سلام دوستان، برانیم تا به اختصار حضور سربداران را در نیشابور و حوادث مهمی را که در طول نیم قرن حکومت آنان بر این شهر گذشته است برایتان بازگو کنیم. نیشابور در سال 739 هجری قمری به دست وجیه‌الدین مسعود سربداری، دومین امیر و رهبر سربداران، از تحت حاکمیت مغول آزاد شد. وجیه‌الدین مسعود که پس از تصرف قلعه‌ای در نزدیکی سبزوار به سلاح‌های بسیاری دست یافته بود، با مردان خود روی به نیشابور نهاد. در آن هنگام نیشابور تحت حکومت مغولان قرار داشت و حاکم دست نشانده طغا تیمور، امیر ارغونشاه، بر نیشابور و نواحی اطراف آن حکومت می‌کرد. چون وجیه‌الدین مسعود به قصد فتح نیشابور عازم آن ولایت شد، امیر ارغونشاه حاکم مغولان قدرت نظامی وجیه‌الدین مسعود و یاران سربدار او را دست کم گرفت و با 4000 سپاهی به جنگ و مقابله با آنان رفت. یاران وجیه‌الدین مسعود که عمدتاً تحت تأثیر تعالیم مذهبی و انقلابی شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری بودند، از جان مایه می‌گذاشتند و بدین سبب سپاهیان مغول در برابر پایمردی و رشادت سربداران تا به مقاومت نیاوردند و پس از شکستی سخت متواری شدند. امیر ارغونشاه نیز به طوس گریخت. بدین ترتیب وجیه‌الدین مسعود رهبر سربداران بر نیشابور مسلط شد و شهر تحت حکومت سربداران قرار گرفت. ارغونشاه امیر شکست خورده به طوس گریخت و به امیر محمد توکل حاکم طوس پناهنده شد. ارغونشاه که بیم سربداران را به دل داشت، حاکم طوس را گفت:
اگر به دفع سربداران مشغول نشویم، بعد از این در خراسان نتوانیم بود. سعی باید کرد تا مسعود را به دست داریم یا از مملکتش آواره گردانیم. و دیگران که شیخ حسن جوری مرید و معتقد بسیار پیدا کرده و هر دو از یک ولایتند و ممکن است با یکدیگر متحد شوند و کار بر ما مشکل شود.
مشاوران نیز زان پیشتر ارغونشاه را تحریک کرده بودند که شیخ حسن سر خروج دارد. به هر روی تصرف نیشابور توسط سربداران ارغونشاه و دیگر حکام خراسان را بران داشت که چاره بیندیشند. بالاخره ارغونشاه شیخ حسن را که عازم حجاز بود دستگیر کرد و او را به قلعه تاب فرستاد و محبوس ساخت. چون خاطر ارغونشاه از بابت شیخ حسن آسوده گشت، با دیگر حکام خراسان 70000 سپاه آماده گردانید و برای تصرف و بازپسگیری نیشابور از سربداران مصمم شد. ارغونشاه برای بازپسگیری نیشابور سه لشکر جداگانه تهیه دید که هر کدام از راهی به جانب نیشابور روند و در روز معینی به هم پیوسته نیشابور را تصرف کنند. بدین ترتیب سه لشکر آماده شد. امیر محمود اصفهانی با 20000 سپاهی، امیر محمد توکل با 25000 سپاهی و ارغونشاه با 25,000 سپاهی دیگر و هر لشکر از مسیری راهی نیشابور شدند. وجیه الدین مسعود سربداری در آن هنگام در نیشابور بود و تنها 3,000 سوار از سربداران به همراه داشت. خبرچینان خبر عزیمت لشکریان ارغونشاه را به وی رسانیدند. وجیه الدین مسعود از نیشابور بیرون آمد و در دو فرسخی شهر سپاه خود را آماده کارزار با 70,000 سپاهی ارغونشاه کرد. صبحدم جاسوسان خبر آوردند که سپاهیان ارغونشاه به نزدیک شهر رسیدند. وجیه الدین مسعود وصیت کرد که این راز را با هیچ کس نگویند و چون آفتاب به قدر یک نیزه بالا آمد، امیر محمود اصفهانی با 20,000 سپاهی خود به شوکت خیش مغرور شد و منتظر رسیدن دو سپاه دیگر نماند و به کارزار سربداران رفت. پیادگان سپاه وجیه الدین مسعود از انبوه سپاهیان دشمن متوهم شدند و خواستند که بگریزند. وجیه الدین مسعود آنان را امیدواری داد و به جنگیدن مصمم کرد و با آنان گفت: ای یاران و پهلوانان، هر کدام از شما باید که 3 چوبه تیر بیندازید. و خود با 1,000 سوار حمله آورد و پیادگان سپاه دشمن را تیرباران کردند. لشکریان محمود اصفهانی روی به گریز نهادند، بعضی کشته شدند و سربداران اسب و سلاح و لباس رزم بسیار به غنیمت گرفتند. چون نیمروز شد، امیر محمود توکل با سپاهیانش به کارزار رسید. وجیه الدین مسعود سربداران را گفت: ای پهلوانان، مردانه باشید که هر کدام فردا امیری و بزرگی خواهید شد. و به یک باره انان سبک و رکاب گران کرده به دل دشمن حمله برد. امیر محمود توکل حاکم طوس و سپاه وی نیز روی به فرار نهادند و اموال فراوان به سربداران رسید. ارغونشاه با 25,000 سپاهی خود عصر هنگام به سپاهیان سربدار رسید. سپاهیان ارغونشاه چون خبر شکست دو سپاه دیگر را شنیدند، از همان آغاز روی از جنگ برتافتند و هر چقدر که ارغونشاه آنان را به جنگ فراخواند نشنیدند و گریختند. ارغونشاه نیز به ناچار انان برتافت و بگریخت. وجیه الدین مسعود سربداری با سپاهیان اندکش پیروز و سرفراز به نیشابور بازگشت و مردم آنجا را به لطف خیش امیدوار گردانید. در این جنگ پیروان شیخ حسن جوری با یاری سربداران کاری را انجام دادند که ارغونشاه هرگز نتوانست به جبران آن برخیزد. نیروی ایمان و معنویت شیخ حسن جوری با نیروی نظامی سربداران تلفیق شد و پس از نیشابور قسمت بزرگی از خراسان را از آن دولت سربداران ساخت و مخالفینشان را به وحشت انداخت. پس از شکست 70,000 نفری ارغونشاه، طغا تیمور خان مغل نیز در جنگی از سربداران شکست خورد. جنگی که بین طغا تیمور خان و 200 تن از سربداران در کنار رود گرگان به وقوع پیوست و به پیروزی سربداران انجامید، خود واقعی مفصل است که نقل آن در این برنامه میسر نیست. اما همین بس که در این جنگ علی گاوان برادر طغا تیمور کشته شد، ارغونشاه به اسارت درآمد و قلمرو حکومت سربداران تقریبا تمامی خطه خراسان را در بر گرفت و نواحی جاجرم، جرجان، دامغان و سمنان، اسفراین و بستام تحت قدرت سربداران درآمد و سربداران با ملوک آل کرد در شرق خراسان همسایه شدند. تا سخنی دیگر و فرصتی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سبزینه،
به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام خدای بزرگ و مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو ایران، روز و روزگار بر شما خوش. طبق روال هر پنجشنبه در این ساعت با برنامه سبزینه در خدمتتون هستیم تا درباره مسائل مهم کشاورزی و باغداری مطالبی رو به شما دوستداران این صنعت بزرگ و پویا تقدیم کنیم. در برنامه امروز میخواییم در مورد یکی از طرح‌های بزرگ و مهم در کشور بگیم، طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت. امسال پیشرفت قابل توجهی در 27مین نشست کشورهای متعهد به تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر از طرف کشورهای پیشرو و مشارکت کننده در بخش جنگل‌ها و اقلیم حاصل شده. این کشورها که شامل اتحادیه اروپا و 26 کشور دیگه هستند به کشورهای FCLP معروفند. و قبل از این در اجلاس 26 تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در گلاسکو هم همراه با بیشتر از 140 کشور دیگه بر توقف تخریب جنگل‌ها و تخریب سرزمین تا سال 2030 تاکید کردند. علاوه بر این برنامه‌های بلند پروازانه کاشت درخت و جنگل‌کاری از طرف کشورهایی مثل چین، ایالات متحده آمریکا، هند، صحرای آفریقا و حوزه کشورهای منطقه آمازون تحت عنوان برنامه کشت 1000 میلیارد درخت تا سال 2030 که ابتکار اولیه اون به جمعی از کشورهای آفریقایی در ابتدای قرن 21 برمی‌گرده مطرح شد. ایران هم امسال طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت رو در بازی زمانی 4 سال با توجه به بحران اقلیمی و پیامدهای ناشی از اون بر زیست انسانی و امنیت غذایی و همچنین در راستای همسویی با حرکت‌های جهانی به منظور ذخیره یا ترسیب کربن برنامه ریزی کرده. آقای دکتر رضا احمدی، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مجری این طرح، در این باره صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت تقریبا از اول امسال سال 1401 کلید خورد و پیگیر شدیم که مطالعات این طرح و نقشه هاش رو در واقع به روز رسانی کنیم و کار رو انشالله به مرحله برسونیم. ظرفیت کشور برای تولید نهال و کاشت نهال چقدر هست؟ وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب دکتر ساداتی نژاد با تخصص خودشون که حوزه منابع طبیعیه، ایشون امر کردن که بایستی این طرح انشالله عملیاتی بشه و ریاست محترم جمهور هم این طرح رو ابلاغ کردن به کلیه دستگاه‌های اجرایی در هیئت دولت. خوشبختانه ما ظرفیت‌های بسیار بسیار بالایی در کشور داریم. ضرورت داره این کار اجرایی بشه به خاطر اینکه ما جزو کشورهای با پوشش کم جنگل هستیم. کشور عزیزمون ایران حدود 8.7% از سطحش جنگل هست و این جنگل ها هم در نقاط خاصی پراکندگی دارن و ما بیش از 91% از سطح کشورمون متاسفانه فاقد پوشش درختی و جنگلی و درختچه‌ای. به همین خاطر ضرورت داره که ما حتما در بحث توسعه پوشش گیاهی کشور اقدامات اساسی رو انجام بدیم. بخش عمدهش برمیگرده به این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت. البته این عنوان طرح هست و بر اساس مطالعات صورت گرفته، جانمایی هایی که انجام شده، مکانیابی هایی که صورت گرفته، اینها نشون میده که برخی از جاهای ما بایستی بریم حتما در واقع بذرکاری بکنیم، یه جایی هست باید بریم بوته کاری بکنیم. توان اکولوژیک سرزمین، مدیریت اکوسیستم ها به ما این رو نشون میده که ما بایستی بریم حتما و الزاما، قصد ما این نیست که حتما درخت بکاریم. جاهایی هست که در مناطقی که جنگل های طبیعیمون تخریبی یافته هستند، اونجا بحث احیای جنگل ها رو داریم. در خارج از زونهای جنگلی مناطقی داریم که مستعد ایجاد و توسعه جنگل هستن و کشور ما امروز نیاز مبرم داره به این وضعیت به خاطر تقسیم بندی هایی که در کشورهای دنیا انجام گرفته در بحث تولید اکسیژن و موضوع تصدیب کربن و جذب کربن. اینها ضرورت هایی است که کشور ما امروز باش روبروه و بایستی حتما تلاش بکنیم که انشالله این سطوح جنگل کاری ها در کشور افزایش چشمگیر پیدا بکنه. ما دیگه با عدد رقم چند هزار هکتار و چند صد هکتار نمیتونیم پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بشریمون باشیم در کشور عزیزمون ایران. همونطوری که شدت توسعه خیلی رفته بالا و توسعه راههای خودش رو داره طی میکنه، ما بایستی متقابلا بیایم بحثای زیست محیطی این قضایا رو هم ببینیم. الان خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار بسیار زیادی در کشورمون وجود داره، از جمله ما در حوزه منابع طبیعی 126 نهالستان داریم که بیش از 2861 هکتار مساحتشون هست. اینها در هر پنج ناحیه رویشی ما الان گسترش دارن در 33 استان و این ظرفیت در کشور وجود داره که حتی اگه 2000 هکتار از این مساحت 2861 هکتاری به بحث تولید نهال گلدانی اختصاص پیدا بکنه، ما سالانه توان تولید 1 میلیارد اصل نهال رو داریم فقط در حوزه منابع طبیعی عرض می‌کنم. در سایر حوزه‌ها خب مصدری ریاست محترم جمهور امر کردن که تمامی دستگاه‌های اجرایی بایستی توی این موضوع سهیم بشن. رهبری معظم هم از گذشته دور تا کنون چندین بار به کرات تذکر دادن، توصیه کردن که این نهضت در واقع سرسبز نگه داشتن کشور بایستی توسط تمامی آحاد جامعه صورت بگیره. این کار کار همگانی و مردمی است. همه‌مون باید مسئولیت اجتماعی رو بپذیریم در رابطه با وضع درختکاری و انشالله زمینه رو فراهم بکنیم که این کار عملیاتی و اجرایی بشه.
با توجه به اهمیت این موضوع، بعضی کشورها در منطقه خاورمیانه مثل ترکیه و پاکستان همسو با بقیه کشورها به منظور مقابله با تغییر اقلیم طرح‌های کاشت میلیاردها درخت رو از سالها پیش آغاز کردند. پاکستان از سال 2018 کاشت 10 میلیارد نهال رو تا سال 2023 در دستور کار خودش قرار داده و ترکیه طی مدت 17 سال با کاشت 4.5 میلیارد درخت سطح جنگلی خودش رو از 28 دهم به 22.8 دهم میلیون هکتار اضافه کرده. عربستان هم به عنوان کشوری واقع در منطقه خشک خاورمیانه امسال در نشست شرم الشیخ با طرح و ابتکار خاورمیانه سبز حاضر شد و طرح کاشت 50 میلیارد اصل درخت رو تا سال 2030 مطرح کرد. ادامه صحبت های آقای دکتر رضا احمدی مجری طرح مهم و بزرگ کاشت 1 میلیارد درخت در کشور و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور رو بشنوید.
ما الان قدم های بسیار مثبتی توسط همکاران ارجمند ما در حوزه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در تمامی استان ها برداشته شده. مدیران کل، معاونین فنی، رؤسای ادارات جنگلکاری، تمام در واقع همکاران ما الان درگیر این طرح هستن و شبانه روز هم مطالعه میکنن، هم خوشبختانه هم فکری میکنن، جلسات بارش فکری رو دارن و تلاش میکنیم که این کار که دغدغه فکری حتما در واقع سازمان های زیست محیطی هست و انجیو هایی که واقعا دلسوزن و تلاش میکنن که تفکرشون این سمت بره که برای آب بالاخره مورد نیاز این نالا چه کاری میشه، که آیا اصلا این گونه‌هایی که کاشته میشه گونه‌های مساعدی و متناسب با شرایط اون آب و هوا هستن که کاشته میشن، نیاز آبیشون چی هست، گونه‌های پرنیازی نباشن، فردا خشک نشن، نگهداری مراقبت اینا چی میشه و کلا این دست از موضوعات ذهن خیلی از افراد در واقع جامعه ما رو الان مشغول به خودش کرده. من خدمت این عزیزان هم عرض کنم که ما با در واقع بیش از 2 دهه مطالعه روی جنگل های کشور، از گذشته هم مطالعاتی بوده ولی مطالعات نوینی که صورت گرفته 16 تا لایه اطلاعاتی که فاکتورهایی که مؤثرن در بحث رویش گیاه، رویش بوته، رویش درخته و رویش درخت مطالعه شده و از روی همگذاری این نقشه داد. ما خروجیمون یگانهای زیست محیطیه، یعنی ما به آمایش سرزمین توجه کردیم در این موضوع و خوشبختانه خروجی این موضوع شده تولید یک طرح مطالعاتی جامع که مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هم که به موازات ما همین کار رو انجام داده، خوشبختانه خروجیش یک موضوع شده که ما الان اولویت مناطق مستعد جنگلکاریمون هم در بحث احیا هم در بحث توسعه فعلا بیش از 3.5 میلیون هکتار هست. لذا جای نگرانی برای کاشت این درختان وجود نداره. این فقط ارسای منابع طبیعی است، در صورتی که سایر دستگاه هم عضو این کار و این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت هستند. خوشبختانه وزیر محترم از زمان در واقع اعلام همچین طرحی در کشور خودشون شدیداً پای کارن، در دفتر کار ایشون جلسه برگزار میشه و ما گزارش اقدامات رو میدیم. تمامی دستگاه‌های عضو که بیش از 70 دستگاه تا الان عضو این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت هستن، به اضافه و به انضمام سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های خصوصی و صاحبان صنایع و معادن، اینها همه میان پای کار و الان صاحبان صنایع چوب و کاغذ که خیلی خیلی نیاز مبرمشون هست که الان چوب مورد نیاز خوراک و کارخانجاتشون رو تأمین بکنن و در بحث زراعت چوب بخش مهمی از این کار در حوزه زراعت چوب قرار میگیره. تمامی اینها دست به دست هم داده، کار مردمی هست، از اعتبارات دولتی تأمین نمیشود. تمام باید بیان پای کار، این مسئولیت اجتماعی رو بپذیریم و در این راستا انشالله اقدامات اساسی و زیربنایی رو انجام بدیم. در این حوزه جنبندی کارها و محور کارها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به نیابت از وزارت جهاد هست و خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی در راستای همین همگرایی های اجتماعی انجام شده در این رابطه و ما داریم پیش به سوی در واقع یک قدم های بزرگتری در این رابطه برمیداریم و نقش آفرینی خواهیم کرد انشالله با کمک مردم و مسئولین محترم نظام که بتوانیم انشالله این تر رو به منزل مقصودش برسونیم. و جنبه های مختلفش هم خدمتتون عرض بکنم، ما توی طرحامون از طرحهای گذشته‌ای که انجام دادیم، از موفق ها اومدیم نسخه برداری کردیم، از ناموفق ها هم آسیب شناسی کردیم و در واقع اون طرحهای ناموفقمون رو ادله یابی کردیم که دلیل ناموفق بودن این طرحا چی بوده. الان اون نقاط ضعف رو پوشش دادیم، داریم دنبال میکنیم که این نقاط ضعف در این کار آینده ما انشالله نباشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
ما در برنامه‌های بعدی سبزینه باز هم از این طرح مهم خواهیم گفت و ما در این بخش چند خبر بشنوید. خبر اول درباره 15 اسفند که آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت کد شناسه در سامانه سماک. سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرده که آخرین مهلت ثبت نام تولید کنندگان محصولات باقی و جالیزی برای اخذ کد شناسه یا همون QR کد در سامانه سماک تا 15 اسفند ماه تعیین شده که داشتن این کد شرط عرضه محصولات کشاورزی به بازارهای داخلی و خارجیه. در این اطلاعیه مهم بر ضرورت تسریع در ثبت نام و درخواست دریافت کد شناسی همه بهره برداران واحدهای تولیدی شامل باغات، مزارع و گلخانه ها تاکید شده و ثبت نام نکردن به موقع در سامانه سماک با رعایت الزامات اعلام شده باعث نداشتن گواهی ارتقای سلامت میشه و از آخر شهریور ماه 1402 این محصولات مورد تایید این سازمان نیستند. همچنین داشتن شماره شناسی کد یا همون QR کد سماک برای محصولات صادراتی شرط لازمه و در صورت نداشتن این کد از این تاریخ از صادرات محصولات فاقد QR کد سماک جلوگیری میشه. با توجه به اینکه مرحله داشت باغات و مصرف سموم و کودهای شیمیایی حداقل از اواسط اسفند شروع میشه، برابر این آخرین مهلت ثبت نام برای محصولات باغی شامل کیوی، انگور، سیب درختی، خرما، مرکبات، پسته و انار که در سامانه بارگذاری شده تا 15 اسفند ماه جاری تعیین شده. خبر بعدی رو بشنوید که رهاسازی بچه ماهیان خاویاری برای نخستین بار انجام شده. مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان از تولید بچه ماهی از گونه فیل ماهی به وسیله سازمان شیلات ایران برای نخستین بار در کشور خبر داده و گفته که رهاسازی اون در دریای استانهای شمالی کشور صورت گرفته. ناصر کرمیاراد با بیان این که ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری از سالهای گذشته هم موجود بوده گفته که طبق برنامه ریزی هایی به عمل اومده به منظور تأمین بخشی از نیاز بچه ماهی مزارع ماهیان خاویاری کشور، تکثیر زمستانی گونه فیل ماهی در دو مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری و شهید بهشتی گیلان آغاز شده. کرمیاراد گفته که طبق برنامه پیشبینی شده بخشی از بچه ماهیان تکثیر شده به بخش خصوصی در مراکز بازسازی ذخایر استانهای شمالی تحویل داده میشه و بخشی هم در دریا رهاسازی میشن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه، خانم مهندس سمانه علیپور، کارشناس گیاهپزشکی، در مورد یک نکته کلیدی صحبت می‌کنند.
سلام ویژه خدمت گیاه دوستان گرامی. امروز میخوام با شما در مورد کرم سفید ریشه صحبت کنم.